ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست در شامگاه سه‌شنبه 29 بهمن 1398 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم فرهنگ قویمی همراه می‌شیم با مشروع خبرها.
با درود فراوان، یک ماه پس از ادعای طالبان درباره ساقط کردن یک هواپیمای آمریکایی، یک مقام امنیتی ولایت اروزگان اعلام کرد که ایران راکت‌های ضد هواپیما در اختیار گروه طالبان قرار داده است. محمد حیا، سرپرست پلیس ولایت اروزگان، در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که بر اساس اطلاعات کشف شده توسط اداره اطلاعات افغانستان، ایران در برخی مناطق به جنگجویان طالبان راکت‌های ضد هواپیما داده است. به گفته آقای حیا، این راکت‌ها در اختیار نیروهای طالبان در ولایت فراه قرار داده شده و طالبان تلاش می‌کند آنها را از ولایت فراه به ولایت اروزگان منتقل کند. وی بدون اشاره به جزئیات تأکید کرد که اطلاعات زیادی در این باره کشف شده است. وی همچنین گفت که سپاه پاسداران به گروه طالبان کمک مالی میکند. به مقامات وزارت داخله و دفاع افغانستان در این مورد توضیحی ندادند. روز هفتم بهمن ماه یک هواپیمای نظامی آمریکا در ولایت غزنی در شرق افغانستان سقوط کرد. در ایران 8 فعال محیط زیست زندانی در دادگاه تجدید نظر در مجموع به 58 سال زندان محکوم شدند. به گزارش خبرگزاری میزان، غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضایی روز سه‌شنبه پرونده فعالان محیط زیستی را پرونده اقدام علیه امنیت ملی توصیف کرد و گفت رأی نهایی صادر و قطعی شده است. این مقام قضایی درباره حکم مراد طاهباز چنین گفت:
آقای مراد طاهباز، فرزند قاسم، به جرم همکاری با آمریکا به عنوان دولت متخاصم به 10 سال حبس و رد وجود دریافتی از دولت آمریکا محکوم شده.
به گفته او، نیلوفر بیانی هم به جرم همکاری با آمریکا به 10 سال حبس و رد وجوه دریافتی از دولت آن کشور محکوم شده است. به گفته آقای اسماعیلی، هومن جوکار و طاهر قدیریان به جرم همکاری با دولت آمریکا هر یک به 8 سال حبس، سام رجبی، سپیده کاشانی و امیر حسین خالقی حمیدی به جرم همکاری با دولت آمریکا هر یک به 6 سال حبس محکوم شدند و عبدالرضا کوهپایه هم به جرم اجتماع تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به 4 سال حبس محکوم شده است. این 8 فعال محیط زیست از حدود 2 سال پیش در بازداشت موقت بودند، به جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی متهم شده بودند، اما آنها و خانواده هایشان این اتهام ها را رد کردند. فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه خبر داد که نیروهای این منطقه شامگاه دوشنبه 1 نفر را کشته و 4 نفر را مجروح کردند. یحیی الهی گفت که این افراد به فرمان ماموران برای توقف بی‌توجهی کرده و به راه خود ادامه دادند. آقای الهی جزئیات بیشتری در این باره بیان نکرده و به هویت این افراد نیز اشاره‌ای نکرده است. نیروهای هنگ مرزی نوسود در شهرستان پاوه روز 27 بهمن ماه نیز به شماری از کولبران شلیک کردند که در نتیجه 2 کولبر کشته و 7 نفر زخمی شدند. پیش از این در شهرستان پاوه درگیری‌هایی بین احزاب مسلح کرد و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی رخ داده بود. و در خبری دیگر، اشرف غنی برنده انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام شد. کمیسیون انتخابات افغانستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که محمد اشرف غنی با کسب 50.64% آرا برای دومین بار متوالی برنده انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شده است. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مهر ماه امسال برگزار شد، اما اعتراضات رقبا به نتیجه انتخابات باعث تعویق اعلام نتایج نهایی تا کنون شده بود. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قوی میشنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. آیت الله خامنه‌ای بار دیگر خواستار شرکت گسترده مردم در انتخابات شد.
اما معنای باطنی هم در این سخنرانی دیده میشه که بسیار خطرناکه و اون نوعی سمت‌دهی و خطی برای تقلب آماریه.
وزیر نفت ایران میگوید پروژه های این وزارتخانه به خاطر بیپولی تعطیل شدند.
متاسفانه نبود سرمایه و نبود تکنولوژی های روز دنیا باعث میشه که ما هیچ حرفی برای گفتن نداشته باشیم توی میدان های مشترک.
و لوریس چکنواریان آهنگساز سرشناس ایرانی برای جانباختگان هواپیمای مسافربری اوکراین سمفونی جدید ساخت. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در ادامه تلاش برای ترغیب مردم به شرکت در انتخابات مجلس روز سه‌شنبه در دیدار با گروهی از مردم آذربایجان شرقی گفت که شرکت در انتخابات مجلس صرفاً وظیفه ملی و انقلابی نیست، بلکه به گفته او وظیفه شرعی است. او همچنین رأی دادن را جشن ملی و حق مدنی توصیف کرد. توصیف‌ها و تعابیر متفاوت آیت الله خامنه‌ای با هدف افزایش مشارکت در انتخابات در حالی منتشر می‌شود که بر اساس نتایج یک نظرسنجی که در نیمه اول بهمن ماه جاری انجام شده، حدود فقط 24% مردم تهران در انتخابات شرکت می‌کنند. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگوی کردم با رضا علی جانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، و ارزیابی او را در این زمینه پرسیدم.
این سخنرانی آقای خامنه ای یک بیان ظاهری داره و یک مضمون باطنی و پنهانی. بیان ظاهریش تلاش بسیار ضعیف و شعاری است برای گرم کردن تنور انتخابات و دعوت مردم به انتخابات که هیچ دلیلی، هیچ استدلالی برای حضور مردم جز این که در مقابل دشمن بکنه ایشون و اینکه دشمن میخواد شرکت نکنه، ما باید مقابل دشمن بیستیم. و آقای خامنه‌ای هم مثل همه دیکتاتورها که در سالهای آخر عمرشون دنیاشون کوچیک‌تر میشه و در یک دنیای ذهنی‌تری به سر میبرن، کل سخنرانیش اینه که ما در حال قوی‌تر شدنیم و آمریکا در حال ضعیف شدن، در حال فروپاشیه. این سخنان من فکر نمی‌کنم، حالا جدا از اینکه مصرف داخلی داره، حتی پیروان خود آقای خامنه‌ای هم همشون رو بتونه قانع بکنه. اما معنای باطنی هم در این سخنرانی دیده میشه که بسیار خطرناکه و اون نوعی سمت‌دهی و خطی برای تقلب آماریه. حالا چرا این رو میگیم؟ آقای خامنه‌ای وقتی تو مسائل مهم پیشبینی‌هایی میکنه، معمولاً باید نظام بره و این پیشبینی‌هایشون رو تحقق بده. ایشون از الان درستن به اصطلاح انتخابات رو خیلی پرشکوه و صندوق‌ها رو پر رأی پیشبینی میکنه و این نشون میده که به هر حال باید این نتیجه از تو انتخابات بیرون بیاد. در حالی که برعکس، حتی خود ایشون در سخنرانیش میگه بعضی از دوستان جمهوری اسلامی نگرانن از مشارکت مردم. حالا این فشار زیادی بر دولت آقای روحانی وارد خواهد شد. آیا حسن روحانی با وزارت و وزیر کشور از قبل وادادش میتواند در برابر فشار سهمگین سپاه و بیت و اینها برای اینکه انتخابات با شکوه در آمارش اعلام بشه مقاومتی بکنه یا نه، یا همچون گذشته همراهی میکنه؟ باید منتظر روزهای آینده بود.
آقای علیجانی، میدونیم که مقامات حکومتی در ایران مشارکت بالا در مناسبت‌ها و اتفاقات حکومتی رو معمولاً ازش بهره برداری سیاسی میکنن به نفع حاکمیت. حالا در نظر بگیرید که اصلا در این انتخابات مشارکت پایین باشه، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چه تأثیری خواهد گذاشت بر سرنوشت اون مردم معترض، منتقد به شرایط موجود؟
اگه روند تغییرات در ایران رو مدت دار ببینیم، یه دو ماراتون ببینیم نه دو صد متر، به تدریج اثر خودشو خواهد گذاشت. بله، مسلمه که در کوتاه مدت نتیجه فوری نخواهد داشت، حکومت کنپیکو نخواهد شد، اما وقتی قهر مردم رو ببینن، این هم در فضای داخلی و هم در فضای بین المللی انعکاس خودشو داره. یعنی این شکاف بین مردم و حکومت از جمله در بین نیروهای سرکوبی که متصل به حکومت هستند، اعتراضات مردم رو سرکوب میکنن، تردید و تزلزل ایجاد خواهد کرد. بخش مهمی از حکومت رو با ساخت و بافتش روحانیت و اونها هم اتصالات اجتماعی دارن، فشارهای مردم از طریق اونها منتقل خواهد شد و این به نوعی فرسودگی و پوسیدگی درون حکومت کمک خواهد کرد. اجازه بدید من همینجا اظهار تأسف بکنم واقعا از بیانیه‌ای که چند ده نفر از اصلاح طلبان امضا کردن و تا حدی در واقع دل آقای خامنه‌ای رو محکم کردن که اینها دوری و صبوری از صندوق رأی نمیتونن بکنن. یعنی گویی بجز صندوق رأی هیچ راه دیگری برای تغییر به رسمیت نمیشناسند و اساسا صندوق رأی هم فقط رأی دادن میبینند، در حالی که رأی ندادن هم کنش انتخاباتی است. اونها نشون دادن که مصلحت نظام براشون مهمتر از مصلحت مردمه و در چالش میان مردم و حکومت ترجیح میدن تو صف حکومت بایستن، برخلاف بعضیاشون مواضع متفاوتی گرفته بودن، ولی یه دفعه بیانیه میدن و دعوت به شرکت در انتخابات به نوعی به صورت خجالتی و شرمگینانه میکنن. این نشون میده که این انتخابات هم باعث تنزل سیاسی، به سوال شما برگردم، پایگاه حکومت و مشروعیتش فروپاشی هرچه بیشترش خواهد شد، هم اصلاح طلبان با این بیانیه که اکثرشون امضا کردن متاسفانه اونها هم در این سرازیری شریک حکومت خواهند بود.
آقای علیجانی، با رد صلاحیت گسترده‌ای که الان از سوی شورای نگهبان صورت گرفته و با نامزدهای موجود، آقای خامنه‌ای به دنبال چه هست که الان به نظر میرسه که میخواد مجلس یک دست‌تر باشه، حد دست کم نسبت به دوره پیشین انتخابات مجلس؟
احتمالاً این یک دست‌سازی برای پیش‌بینی از برخی بحران‌های در پیش رو هست، به ویژه بحران انتقال رهبری که در 4 ساله بعدی مجلس و احیاناً 4 ساله بعدی ریاست جمهوری بعدی خواهد بود. اینها میخوان بدون کوچکترین ارتعاش و تزلزلی هر سگوبه دستشون باشه و این انتقال رو به سادگی انجام بدن. شاید برنامه‌هایی هم برای تبدیل ریاست جمهوری به نخست وزیری داشته باشن. همچنین در مواجهه و منازعه‌ای که با آمریکا دارن و احتمالاً مراودی که مجبورن در دور دوم ترامپ بکنن، غریبه‌ای در میانشون نباشه و همه چی رو بتونن پنهان نگه دارن. به هر حال برخلاف دوره‌هایی که ما در زمان شاه هم شاهد بودیم، در دوره‌ای که شاه در اوج قدرت اقتصادیش بود و بایستی رفرم سیاسی میکرد، تصمیم عجیبی گرفت و حزب رستاخیز رو تأسیس کرد. حالا آقای خامنه‌ای به طور برعکس، در حالی که در اوج ضعف اقتصادی است و بایستی با مردم کنار بیاد، برعکس داره فضا رو بسته‌تر میکنه، استبداد رو شدیدتر میکنه و فکر میکنم این مسیر تاش به همون جایی منجر بشه که حکومت سابق منجر شد.
رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
مردم ایران، روز دوم اسفند، روز انتخابات فرمایشی رژیم، از خانه بیرون نیایید.
در رابطه با انتخابات مجلس میخواستم یک کلمه بگویم. در مجلسی که فقط خوابیدن مجاز است، چرا این همه هزینه برای انتخابات انجام میده؟
خوشبختانه مردم ایران به این درک رسیدن و میدونن که شرکت در این انتخابات اخیر که همه اونا اکثرا قاتلان رژیم جمهوری اسلامی در این مدت بوده و هستند، یعنی شرکت در جرم و جنایت همین افراد. پس معتقدن عکس 90% که در این انتخابات شرکت نمی کنن و کاملا اون را تحریم خواهند کرد و همه در خانه دوم اسفند خواهند ماند.
جمهوری اسلامی بارها نشون داده و ثابت کرده که مسائل مردم و جون مردم برایش هیچ اهمیتی نداره. من فقط موندم که جمهوری اسلامی دیگه چجوری باید به مردم ثابت کنه که بابا شما برای من هیچ اهمیتی نداری و هر کاری رو که بخواد انجام میده، هر دروغی رو میگه، هر خطایی رو انجام میده، هر کاری رو که بخواد انجام میده و به دنیا همینو ثابت کرده و نشون داده. نه پاشو از منطقه بیرون میکشه، نه پاشو از ماجراجویی ها بیرون میکشه و نه هیچ حرکت نرمالی رو انجام نمیده. من واقعا موندم، تعجبم که دیگه اینا چجوری باید ثابت بکنن که اینا ضد ایران و ضد ایرانی هست.
آقای سید علی خامنه‌ای، خلیفه خلافت جمهوری اسلامی و رفیق آیت الله، با حذف مطالب مرتبط به روسیه از کتب درسی، غلامی و حلقه به گوشی خود را برای چندمین بار ثابت کردید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران میگوید وزارت نفت بسیاری از پروژه های تولید خود را مجبور شده تعطیل کند، چرا که به گفته او پولی برای هزینه کردن وجود ندارد. او در توصیفی افزوده که وزارت نفت با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته است. آقای زنگنه هفته پیش هم گفته بود که برای جلوگیری از توقف کامل صنایع نفتی میبایستی تا 5 سال آینده حدود 30 میلیارد دلار در بخش‌های مختلف این صنعت سرمایه گذاری کرد. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی بهزاد احمدی نیا کارشناس انرژی در قبرس رو جویا شدم که با هم میشنویم.
از پارسال که هنوز معافیت‌های تحریمی علیه ایران کامل لغو نشده بود و بعضی از مشتری‌ها معافیت‌هایی داشتن و امکان خرید نفت داشتن، وزارت نفت بخشنامه‌ای زد به زیرمجموعه‌ها که یک سری کم کردن خرج‌ها در اون گنجونده شده بود. در تمام این مدت هم کارکنان وزارت نفت با مدیریت، با بدنه مدیریتی این وزارتخونه مشکلات شدید داشتن سر مسائل حقوقی‌شون، که خب اینها همه نشون می‌داد که وضعیت وزارت نفت به طور خاص و به طور کلی وضعیت اقتصاد ایران کاملا وابسته به درآمد وزارت نفت وضعیت بحرانی است. چند روز پیش هم آقای زنگنه اومد اعلام کرد که طرح‌های پتروشیمی روی زمین مونده ولی چون سرمایه برای اجراش وجود نداره متوقف مونده و دارن تلاش میکنن که از سرمایه گذارهای داخلی استفاده بکنن، که این هم ممکن نخواهد بود، چون حتی اگر کسی پول داشته باشه که بتونه بیاد رقمهای میلیارد دلاری سرمایه گذاری بکنه، تکنولوژی قابل انتقال نیست به داخل ایران. درآمد نفتی ایران به صفر نزدیک شده، ولو اینکه ایران ماهی 1 میلیون بشکه نفت هم بارگیری کنه به جاهایی بفرسته، در قبالش پولی دریافت نمیکنه. این فهوای کلامیه که میشه از صحبتهای زنگنه برداشت.
آقای احمدی نیا هفته گذشته وزیر نفت ایران گفته بود که برای اینکه تولید نفت به طور کلی متوقف نشه نیاز هست که تا 5 سال آینده 30 میلیارد دلار در بخش‌های مختلف این صنعت هزینه بشه. دقیقاً بس در کدوم قسمت‌ها این 30 میلیارد دلار تزریق بشه؟
ببینید، صنعت نفت باید به طور دائم نوسازی بشه، تکنولوژیش بروز بشه، نگهداری بشه، هزینه نگهداری چاه‌های نفت، مسیرهای تولید نفت، پتروشیمی‌ها، پالایش‌ها، اینا هزینه‌های بالایی هستش. متاسفانه تو 40 سال گذشته جمهوری اسلامی ایران هرچه از نفت درآورده خرج مسائل سیاسی شده و کمترین هزینه برای نوسازی و نگهداری صنعت نفت و به خصوص پایین دست صنعت نفت، یعنی پتروپالایشی ها، کمترین هزینه ها شده. خب پالایشگاه های ما میانگین عمرشون بالای 45 سال هستش. ما پالایشگاه هایی داریم که با بالای 50 سال عمر هنوز دارن فعالیت میکنن. خب اینها از کار میافتن، اینها محصولاتشون دیگه قابل استفاده نیست، اینا بنزینی که تولید میکنن، گازوئیلی که تولید میکنن یا برآورده های دیگه شون با استانداردهای امروز دنیا هماهنگی نداره، اتومبیلا دیگه نمیتونن استفاده کنن. چاه های نفت خود ما وقتی ما به طور مرتب هر چند سال یه بار مجبورن در چاه رو ببندن یا تولیدش رو به حداقل برسونن و دوباره راه اندازیش کنن، این خب آسیبی که به چاه نفت میرسونه باعث میشه که هزینه بسیار گزافی برای راه اندازی مجدد این چاه‌ها نیاز باشه، که خب اینا هیچ کنون هزینه نشده و الان تو این وضعیت تحریمی وضعیت خیلی بحرانی‌تر هم شده.
آقای احمدی نیا، با این شرایطی که الان صنعت نفت ایران در اون به سر میبره، شرایط میادین مشترک انرژی با کشورهای همسایه وضعیتش چطور خواهد شد؟
وضعیت ما متاسفانه وضعیت اسفباری است در میادین مشترک. در فارس جنوبی قطر سالها از ما جلوتر برداشتش رو شروع کرده و به میلیاردها متر مکعب بیش از ما برداشت کرده. ما الان اخیراً تونستیم تولید روزانه‌مون رو از فارس جنوبی بیشتر از قطر بکنیم، که حالا باید مثلا 10-12 سال قطر تو وضعیت فعلی بمونه، ما همینجوری بیشتر تولید کنیم تا برسیم به اونجایی که قطر برداشت کرده. در میادین نفتی مشترکی هم که با عراق داریم دقیقاً وضع به همین وضعیت هستش. به عنوان نمونه در آزادگان از سال 92 عراق روزی 175 هزار بشکه نفت برداشت کرده. ما از سال 95 تازه استارت کار رو زدیم و الان در مجموع اتفاقا حدودا 1 ماه پیش مدیر صنعت توسعه نفت مصاحبه‌ای داشتش که خودش اعلام کرد ما تا به حال 100 میلیون بشکه برداشت کردیم از این میدان، در حالی که عراق بیش از 500 میلیون بشکه نفت از همین میدان تا امروز برداشت کرده. یعنی ما وقتی امروز بریم 2 برابر عراق روزانه بتونیم تولید بکنیم، تازه باید بریم 10 سال برداشت اون همین وضعیت رو داشته باشه تا بتونیم برسیم به اونجایی که عراق از میدان مشترک ما برداشت کرده. متاسفانه نبود سرمایه و نبود تکنولوژی‌های روز دنیا که همسایگان ما از هر جفتش بهره‌مند هستن باعث میشه که ما هیچ حرفی برای گفتن نداشته باشیم توی میدان‌های مشترک.
بهزاد احمدی نیا کارشناس انرژی در قبرس بود، اما 8 فعال محیط زیست زندانی در دادگاه‌های تجدید نظر در مجموع به 58 سال زندان محکوم شدند. به گزارش خبرگزاری میزان، غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه پرونده فعالان محیط زیستی را پرونده اقدام علیه امنیت ملی توصیف کرد. محمد آقاسی وکیل دادگستری در ایران درباره این احکام ساعتی پیش به رادیو فردا این چنین گفت:
یادتون باشه که این در واقع احکامی هستش که دادگاه بدوی صادر کرده بود و این عزیزان در واقع تجدید نظر خواهی کرده بودن و در دادگاه تجدید نظر هم عیناً تایید شده که دو نفر اولشون خانم بیانی و آقای طاهباز هر کدام 10 سال محکومیت گرفتن و بقیه دو نفر بعدی 8 سال و دو نفر بعدی 6 سال و یک نفر هم به 4 سال محکومیت پیدا کرده. از نظر من و اونچه که من خاطرم میاد زمانی که پرونده را مختصرش مطالعه کردم در موقعیت که وکیل آقای سامر رجایی بودم، باز هم در این مورد که ارتباط با مهمترین در واقع اتهامشون ارتباط با دولت متخاصم لیبان آمریکا، این واقعا ارتباط با دولت نیست. اون چیزی که من در این پرونده اون زمان به صورت اجمال مطالعه کردم شرکت در یک کنفرانسی بوده که در واقع برای محیط زیست‌های بسیاری از نقاط دنیا برگزار شده و اینها هم به عنوان مدعو در اونجا شرکت کردن. حالا ظاهرا گفته شده که مبالغی هم گرفتن، من در این زمینه اطلاعی ندارم راجع به صحت صبح، چون فقط بخشی از فرمانده آیتان رجایی نگاه کردم. اما من تصورم نیست که واقعا تماس اینها با دولت آمریکا بوده باشه و یا اطلاعاتی به دولت آمریکا داده باشه. اگر بود مسلما بسیار سنگین‌تر با اینها برخورد میشد. کارشناس رسمی و قانونی مربوط به عملیات جاسوسی وزارت اطلاعات و کارشناسان این وزارتخانه هستند. این وزارتخانه بارها راجع به این مسئله اعلام نظر کرد که اینها واقعا اتهامشون جاسوسی نمیتونه باشه و نهایتا هم نظر کارشناسی این وزارتخانه بود که بعد از یک فترت حدود 4.5 ماهه تونست مقامات قضایی رو مجاب بکنیم که نه اینا جاسوسی بود. الان هم بعید میدونم که جاسوسی باشه. ارتباط با دولت متخاصم بیگانه به عنوان اتهام اصلی اینها هستش که 10 سال حد اکثر مجازاتشه و اجتماع تبانی جزیر ها بوده. طبیعتا قوه قضایی هم و در واقع قوه قضایی نگیم، به جزیر فرام بگیم که دادگاه رسید کننده به این پرونده با توجه به نظر ضابطین و دادسرا و مطالبی که در حاشیه این پرونده ها هست تصمیم میگیره. چه بچه اگر دادگاه دیگری بود شاید این اتهامات رو نمیپذیرفت. پرونده های سیاسی یا امنیتی موقعیت خاص خودشو داره که ما نباید انتظار داشته باشیم که نعل به نعل در واقع اون چیزی که قانون میگه مورد قانون رعایت میشه. در بعضی مواقع بر اساس دیدگاه ها هستش که عمل میکنن، نه بر اساس مقامل قانونی.
محمد آقاسی وکیل دادگستری در ایران بود و درباره احکام دادگاه تجدید نظر در خصوص 8 فعال محیط زیست زندانی در ایران توضیحاتی رو ارائه میداد. و اما لوریس چکنواریان، آهنگساز سرشناس ایرانی، سمفونی را به نام مرثیه‌ای برای پرواز 752 ساخته و آن را به کشته شدگان و بازماندگان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی تقدیم کرده. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
مرثیه‌ای برای پرواز 752 نام آخرین سمفونی لوریس چکنواریان است و آنطور که او خودش میگوید خلق این سمفونی معجزه آسمانی بود که او توانست در زمانی کوتاه و تنها دو روزان را خلق کند. 18 دی ماه امسال لوریس چکنواریان آهنگساز هم مثل خیلی ها در خانه خود ماجرای سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی با شماره پرواز 752 رو شنید و به گفته خودش چنان تلخ شد و اشک ریخت که فکر کرد شاید تنها با نوشتن و ماندگار کردن این حادثه دردناک میتواند با بازماندگان همدردی کند. سمفونی مرسی برای پرواز 752 8 دقیقه است و به نقل از کسانی که به آن گوش سپردند چنان تراژدی کشته شدن 176 تن را روایت کرده که نفس در سینه حبس می شود. این سمفونی سراسر مرثیه به سه قسمت تقسیم شده است. قسمت اول این سمفونی طرح و فرمی سنگین و پرآشوب دارد و بعد در قسمت دوم صدای فریادهایی است که با ترس و دلهره می‌خواهند زمان را میخکوب کنند و به عقب برگردانند و پایان این سمفونی هم طرحی عظیم است از مویه و سوگواری. لوریس چکنواریا.
قسمت اول همون مواجه شدن هواگماز تراژدیه، قسمت دوم داد هوار مردم که بعد ناراحتی مردم داد هوار و پدر مادر همه این هاست و بعد نوشه میاد که تعمیم کنه. قسمت دوم و قسمت سوم هم سوگواریه دیگه.
در بخش دوم این سمفونی اما شعری با این موضوع از سعدی با صدای یار تا یاران شنیده می شود.
شورش بلبلان سحر باشد، خفته از صبح بی خبر باشد، تیرباران عشق خوبان را دل شوریدگان سپر باشد. عاشقان کشتگان معشوقند، هر که زنده است در خطر باشد.
آقای چکنواریان در این باره تأکید می کند زمانی که خواست شعری را انتخاب کند در رسای کشته شدگان این حادثه به یار تا یاران زنگ زده و او بلافاصله به خاطر اشرافی که به شعر فارسی دارد این شعر سعدی را پیشنهاد کرده است و این قطعه به روی شعر سعدی فل بداهه ساخته می شود. یار تا یاران بازیگر عکاس که از همیشه دلبسته شعر فارسی بود در این باره گفت:
این چند بیت این غزل سعدی رو به آقای چکنواریان پیشنهاد دادم. این قطعه رو آقای چکنواریان ساخت روی شعر سعدی، یعنی گروه کر اون آوازی رو که میخونم که مقداریان ترسناک هستن شیوه خوندن، ابیات سعدیه. اما در موسیقی کلاسیک معمولا شعر شنیده نمیشه به وضوح که چه چیزی رو میخونن. قطعه رو که آقای چکنواریان ساختن و اجرا شد به من گفتن که همونطور که خودت هم در آغاز پیشنهاد دادی فکر میکنم که بهتره که این شعر خونده بشه روی این موسیقی که مشخص بشه که گروه کر شعری که خوندن چیه. من خب اثر رو شنیده بودم، ضبط شده شو برای من فرستاد و چکنواریان. یه روز رفتیم استودیو، من رفتم داخل استودیو، اتفاقی که شبیه معجزه بود به نظر من. شعر سعدی رو، موسیقی رو، گوشی رو گذاشتم به گوشم و یک برداشت شعر سعدی رو خوندم و اومدم بیرون. یعنی نه تکرار شده اصلا، نه دو بار خوندم، نه سه بار خوندم و نه حتی احتیاجی به اصلاحی توی میکس داشت بعدن. یعنی کاملا اون طرز خوندن من با تمام موسیقی آقای چکنواریان چفت و جور شد و به شیوهی شد که انگار آقای چکنواریان اون فریادهایی رو که گروه کر میزنن بعد از اتمام هر مصرع زمان بندی کرده با این شعر و نوشته، در حالی که اصلا اینطوری نوشته نشده بود. یعنی اون قسمتی که من شعر سعدی رو میخونم آقای چکنواریان وقتی میسازه اصلا این تو ذهنش نبوده که شعر به صورت دکلمه خونده بشه و این اتفاق شبیه یک معجزه بود. خود آقای چکنواریان بعد از اینکه من اومدم بیرون گفت هیچ کسی دیگه ای امکان نداشت بتونه اینو اینجوری بخونه.
اوزمیک اوهانیان، یارتا یاران، احسان بیرقدار، علیرضا راد، شاهو زندی، ناصر ایزدی و بردیا صدر نوری از جمله کسانی هستند که برای خلق این اثر با لوریس چکنواریان همکاری کردند.
گزارش همکارم کیانوش فرید بود از کار تازه هنری لوریس چکنواریان، آهنگساز سرشناس ایرانی که برای جانباختگان هواپیمای مسافربری اوکراینی که با شلیک موشک سپاه پاسداران در اطراف تهران سرنگون شد، یک سمفونی جدیدی به نام مرثیه پرواز 752 ساخته بود که با این گزارش به پایان این مجله شبانگاهی رسیدیم. مجله خبری بعدی ما در ساعت 12 نیمه شب به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد. تا آن زمان بدرود.